است که در واقع فرد یه نفر رو داشته باشه، پیگیرش باشه، یه سری مهارت‌ها رو یاد بگیره، همچنان وارد همون جرگه و همون گروه دوستانی میشه که به مراتب الان ایشون خودش یه خبره در آموزه‌های خلاف و مسائل اینچنینی هست.
البته نکته‌ای که وجود داره در مورد زندان‌ها از لحاظ ساختار مدیریتی، ما می‌دونیم که اینها روانشناس دارن، اینها مددکار اجتماعی دارن، در حد خیلی خوبی رسیدگی میشه به اینها، با اینها مشاوره میشه، براشون کلاس آموزشی گذاشته میشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خب به هر حال المان آموزش پذیری در خیلی از این
افراد عزیزان
که اونجا بله هم متفاوته و همین که خیلی وقتا اینا تو فضایی که قرار میگیرن به هر حال اثر گروهی که مثلا شب و صبح باهاشون میخوابن، بیدار میشن، با هم حیات میرن، غذا میخورن، خیلی میتونه بیشتر از این باشه که مثلا تو یه ساعتهای خاصی برای اینا آموزش میذارن. اگر اینها تجربه پذیر باشن میتونن از کمترین آموزش ها استفاده کنن و برگردن. متاسفانه خیلی از این افراد المان تجربه پذیری رو ندارن و برای همین ما میبینیم که مثلا 5 سال زندان برای اینکه یه آدم متنبه شه واقعا به نظر میاد کافی باشه، اما دوباره مرتکب این جرم شدن. 12 سال و بازم به نظر میاد که این خیلی هم نمیتونه تأثیری گذاشته باشه روی اینکه ایشون میاد بیرون و براشون جنبه واکسیناسیون داشته باشه که کار بعدی رو انجام ندن. و از این طرف دیگه هم خب مددکار میخواد با اینا تماس بگیره، اصلا این رفته گم و گور شده دیگه، نیست وارد دوباره اون
چرخه معیوب میشه. بله
و دقیقا به نظر میاد که خب داستان خیلی سختیه.
درسته
که خب به هر حال باید حد اکثر تلاش رو برای برگردوندن اینا انجام داد. اینا خانواده ندارن، خیلیاشون ترد شدن، وقتی میگه کارتون خوابم میاد بیرون بره کجا؟ خب دور برگرد تو کارتون.
خب دیگه دوستش هم اشاره میکنه، میگه شما دیگه الان خیلی ظاهرن و بالا خانواده من شدی، اینجا من هم خانواده دارم و شما خانواده خودت تردید کرده و این چقدر دردناکه. آقای دکتر به نظر میرسه اون واژه‌ای که شما به کار بردید خیلی اینجا کاربردیه، واکسینه کردن برای پیشگیری، که چه بهتره که از کودکی و در ادامه در دوره نوجوانی این واکسیناسیون رو انجام بدن. والدین عزیز حواسشون باشه، فقط هم در مناطق مختلفی نیست که بگیم حالا موقعیت اجتماعی افراد به لحاظ شغلی، به لحاظ لوکیشن یا موقعیت در واقع محل زندگی، منظورم اینه، اینطور نیست، آسیب در کمینه هم است. امیدوارم که مراقب کودکان و نوجوانان عزیزمون باشیم.
شما چند
سالتونه؟ 21 اردیبهشت 14 سال.
من 12 سال.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 13 سالم.
منهای 18.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال، شاید کمتر. بچه‌ای رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد تکی تکی یواشکی، تا اونجا هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمی‌داد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار میکشه تو خیابون دنبالش میگردم، دنبالش میکردم تا ته سیگارشو بندازه برمیداشتم سیگارشو میکشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
لحظاتتون سرشار از آرامش. خیلی متشکرم که همچنان با رادیو سلامت همراه هستید با برنامه زندگی گل یا پوچ و موضوع زمین بازی. آی دکتر، چون عنوان موضوعمون زمین بازی بود و برگرفته از روایت راویمون بود، میگه که مواد منو جوری بازی داد که اصلا دیگه حریفش نشدم. واقعا مواد فرد رو میتونه انقدر به راحتی به بازی بگیره؟
میتونید، یه زمانی هست که ما با قدرت به پدیده های اجتماعی مسلطیم و یه زمانی هست که ما تحت سلطه پدیده ها قرار میگیریم. متاسفانه مواد یکی از اونهاییه که بدون اینکه ما متوجه بشیم خیلی راحت میاد و به ما مسلط میشه،
یعنی ما رو تحت کنترل خودش قرار میده.
متاسفانه اینطوره. در دراز مدت خیلی از آدمهایی که احساس میکردن تفننی دارم مواد مصرف میکنم و آقا ما که چیزیمون نمیشه، ولی این بزرگواران به خودشون اومدن و دیدن که یک معتاد تمام عیارن.
چه اونی که ورزشکاره، اونی که موقعیت اجتماعی ویژه‌ای داره، به لحاظ مالی در اوج رفاه هستش و همه این موارد نمیتونه مسئولیت ایجاد کنه.
اجازه بدید بگم هیچ کس.
بله.
هیچ کس این مسئولیتی که در موردش صحبت میکنیم نسبت به مواد نداره.
بله. خیلی نکته مهمیه که تلنگرش خیلی بیش از پیشه. که قدری بیشتر حواسمون باشه به اطرافیانمون و خصوصا در نقش والد خیلی این مسئولیت پررنگ‌تره و خیلی مهمتره که حواسمون باشه به فرزندانمون، کودکان دلبندی که با جون دل داریم بزرگشون میکنیم به راحتی در منجلاب اعتیاد گرفتار نشن. واقعا اعتیاد پشت در همه خونه ها هست، کمین کرده و مترصد موقعیتی که فرد رو به دام بندازه. آقای دکتر، بخشی که به اتفاق شنیدیم در مورد تأثیرات دوره کودکی و نوجوانیه که فرد از همسالانش میگیره و یه موردی که اشاره کرد که حالا نمیدونم سیگاری که میافتاده من برمیداشتم و مصرف میکردم، راجع به دوره کودکی و حساسیت این دوره برای آموزش پذیری هم بفرمایید.
این خیلی مهم بود، خیلی مطلب جالبی بود، به خاطر اینکه ببینید میگه اسطوره ذهنی انگار در ذهن یه آدمی تشکیل شده که من به یه دلیلی، حالا یا خیلی با کلاسه، خیلی جالبه، خیلی جذابه، چون این بچه که دنبال مثلا نیکوتینش و اعتیادش که نبوده، یا اینکه بخواد استراب خودش رو با ته سیگار
مثلا.
این یه جست سیگار کشیدنه که من میخوام یا خیلی باحال باشم یه اتفاقی،
یه کنجکاوی. آقای دکتر، این که میبینه روشن میشه تو دهن مثلا فرد، میبینه که چون من داشتم یک کیسی اینطوری که گفت من از کودکی وقتی میدیدم که این سیگار یه در واقع شعله به این شکل توی دهن فرد و دود میکنه برام جذاب بود.
دقیقاً. و در مورد سیگار خیلی جالبه که خیلی تحقیقات روانشناختی متعددی از قدیم وجود داشته، از ابتدای داستان تشکیل روانکاوی، و در حقیقت گفته میشه که هر آدمی به یک دلیل درونی این شانس رو داره که به چیزی مثلا شبیه سیگار معتاد بشه.
بله.
و خیلی وقتا جایگزین یک فرد غایبه، خیلی وقتا جایگزین فردیه که قراره به ما دلداری بده، خیلی وقتا جایگزین یک کمبودی در دیده شدن در اجتماع و کلی دلیل دیگه که برای هر آدمی میتونه متفاوت باشه. برای همین باز هم برمیگردیم به اون مسئله آموزش. ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که تو خانواده، تو آموزش و پرورش، تو محیط هایی که بچه ها ازش یاد میگیرن، صدا و سیما، رسانه ها، همه اینها آموزش دهنده این هستند که این رفتارها در هر شکلی معیوب خواهد بود.
دقیقاً. یه کار قشنگی که آقای دکتر من دیدم، حالا دوره کودکی ما این کارتون پلنگ صورتی که پخش میشد شروعش با یه مصرف مثلا یه سیگاری به دستش بود، سالها بعد دیدم این کلن حذف شده و چقدر واقعا تاثیرگذاره. نقش رسانه که اشاره کردید واقعا نقش مهمی داره، خصوصا در برنامه‌های کودک و نوجوانی که مخاطب اینجور برنامه هستن. خیلی متشکرم از شما. جمله پایانی به عنوان جمله کلیدی و طلایی
باید عرض کنم که در مورد مصرف مواد و اعتیاد به هر گونه ماده معتاد کننده اصلا و ابدا قضیه رو شوخی نگیرید، همه این موارد کاملا جدیه و خطرناک.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
و سپاس از همراهی همدلانه شما. همراهان همیشگی رادیو سلامت، تنارام و دلارام باشید. و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی.
حیف، می توانستیم زندگی کنیم اما خیلی جاها زندگی نکردیم.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه
توی آسمون ایران
میدرخشه، مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، خیابان توحید، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، ایزدشهر، رستمرود، نبش پامچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران، مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
95-95
95-95
95-95 95-95
95-95
95-95 95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
فناوری درخشان
شیره،
خدمات مادام العمر
شیره،
درخشان میماند شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و هود و گاز درخشان.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریش نگیره،
نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریکس لامپ، نوریکس لامپ، نوریکس
لامپ، لامپ‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی‌های آلوورای بیرینجی با تکه‌های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
شرکت تولیدی قطعات نساجی غلامرضا پور با بکارگیری نیروهای متخصص و دستگاه‌های روز دنیا، تولید کیسه‌های تکلایه و دولایه چاپ و برش با دو دوخت تهکیسه، تولید شانه‌های بافندگی در کارگاه بزرگ اختصاصی برای تأمین نیازهای داخلی مجموعه و نیز واحدهای ریسندگی و بافندگی در اقصا نقاط کشور. شرکت تولیدی قطعات نساجی غلامرضا پور.
پایگاه‌های سنجش بینایی بهزیستی آماده ی معاینه ی کودک 3 تا 6 ساله شماست.
خب عزیزم این بگو کدوم طرفیه؟
راست، پایین، چپ، بالا.
به من بگو این کدوم طرفیه؟
پایین.
این چطور؟
بالا.
زمین.
بالا.
برای سنجش چشم پسرم اومدم اینجا. یه طرح خیلی خوبیه، واقعا انسان میدونه که بچهش تنبلی چشم داره یا نداره.
خاطرم جمع شد بابت اینکه مشکلی نداره چشمش.
مادر اینا رو بچهشم میبینی، همه چیزهای قشنگ دنیا رو، پروانه ها رو، مامان بابا همون رو، ستاره ها رو و حتی خوردنی ها رو. چشمامو دوست دارم.
مال ما تنبلی.
چشم من هر سال باید معاینه شه. پس ما باید از چشمامو مراقبت.
چشمامو معاینه کردم، خوشحالم، میخوام برم پیش دبستانی. گفتن خدا رو شکر چشمم سالمه.
آیا میدانید تنبلی چشم بدون هیچ علامتی سبب نابینایی کودک شما میشود؟
در پایگاه های غربالگری بینایی منتظر کودکان 3 تا 6 ساله شما هستیم.
سپاسگزارم دوستان عزیز از اینکه همچنان همراه رادیو سلامت هستین. رسیدیم به ساعت 13:15. دعوت میکنم همراه بشین با غذا، سلامت، زندگی.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. بارزوی سلامتی و تندرستی برای تک تک شما همراهان عزیز، برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. مدت زمان این برنامه 30 دقیقه است. از ساعت 13:30 الی 14 با شما همراه هستیم. خوشحال میشیم از طریق شماره پیامک 30102 با برنامه خودتون همراه باشیم. میهمان من در برنامه امروز سرکار خانم دکتر الهام زمانی هستند، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. دانستنی هایی درباره روغن کنجد. امروز در برنامه غذا سلامت زندگی راجع به این موضوع صحبت میکنیم. خانم دکتر زمانی سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم. خوشحالم که در برنامه امروز میزبان شما هستم.
سلام و عرض ادب خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
راجع به انواع روغن کنجد و اینکه چه تفاوتهایی دارن با همدیگه توضیحاتی رو مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. ما دو نوع روغن کنجد داریم، یکی روغن بکر هست یا روغن تصفیه نشده و یکی هم روغن تصفیه شده یا روغن بیبو اصطلاحاً.
بله.
مهمترین مسئله که باعث تفاوت بین این دوتا روغن میشه تکنولوژی تولید اونها هست. روغن های بکر در دمای پایین تری تولید میشن، با دستگاه های پرست سرد استخراج میشن و هیچ فراوری و تصفیه شیمیایی روی اونها صورت نمیگیره. اما روغن‌های تصفیه شده با پرس‌های گرم و دماهای در دماهای بالاتری استخراج میشن. همین تفاوت توی روش تولید باعث خواص متفاوتی هم میشه.
بله.
روغن بکر خب به دلیل این روغن کشی در دمای پایین و عدم استفاده از هر نوع در واقع افزودنی شیمیایی میتونیم بگیم تغییرات کمتری در اون خواص تغذیه‌ایش ایجاد میشه و روغن کاملا طبیعی و خالص هست با اون عطر و طعم مخصوص به خود کنجد. در واقع این فرآیند تصفیه فرآیندی هستش که میان ناخالصی‌های روغن مثل ترکیبات غیر روغنی، موم‌ها، فلزات سنگین، موادی که اسروبو تولید می‌کنن، اسیدهای چرب آزاد و رنگدانه‌ها رو جدا سازی می‌کنن. چون ما می‌دونیم که این ناخالصی‌ها هر چقدر که بیشتر باشن توی روغن باعث میشن که پایداری روغن ما کاهش پیدا بکنه. پس بهتره که اینها تصفیه بشن و این ناخالصی‌های طبیعی جدا میشن و این روغنی که ایجاد میشه هم به حرارت پایدارتر هستش و هم ماندگاری طولانی‌تری داره و از طرفی اون عطر و بویی که ممکنه حالا بعضی از افراد دوست نداشته باشن رو هم نداره.
بله، حالا توی خیلی از فروشگاه‌های سنتی دیده میشه که روغن کنجد رو در حضور خود مشتری تهیه میکنن و به هر حال مشتری هم خریداری میکنه، مصرف میکنه. شما در رابطه با مصرف این روغن ها چه توصیه‌ای برای هموطنان عزیزمون دارید؟
بله، این هم یکی از مواردی است که متاسفانه روش خیلی هم تبلیغ میشه و اینکه خب این روغن ها در حضور خود مشتری گرفته میشه، حتما کیفیت بالاتری داره، خالص تر هست و اینجور تبلیغاتی که هممون شنیدیم و خیلی هم رواج پیدا کرده مصرف این روغن ها. اما چند تا نکته اینجا وجود داره. اولا که در کارخونه ها اول ماده اولیه که وارد کارخونه میشه همون کنجد، بار میکروبیش سنجیده میشه، آزمون میشه، از نظر ناخالص هایی که ممکنه وجود داشته باشه مثل دانه های سنگریزه، شن یا فضولات حیوانی، اینها بررسی میشه و بعد اگر که با اون استانداردهایی که وجود داره مطابقت داشت تازه وارد خط تولید میشه. خب در فروشگاه ها این مرحله قطعا وجود نداره، فقط شاید بتونن آلودگی های ظاهری مثلا کپک زدگی رو ببینن که ممکنه با چشم دیده بشه، ولی خیلی از آلودگی های میکروبی با چشم دیده نمیشه و چون اینا روش آزمونی هم انجام نمیشه ما نمیدونیم بار میکروبی اون ماده اولیه چقدر هست.
بله.
از طرفی وقتی که روغن وارد کارخونه میشه فرآیند تصفیه رو ما داریم که من توی سال قبلی عرض کردم توی این فرآیند تصفیه ما میایم خیلی از ناخالصی ها رو جدا میکنیم، یعنی سمک ها، اون اسیدهای چرب آزاد و اون فلزات سنگین، اینها همه جدا سازی میشه، در حالی که روغنی که توی فروشگاه تهیه میشه این اتفاق براش نمیفته و تمام این ناخالصی ها داخل روغن هست و از طرفی اون ترکیبات آنتی اکسیدانی هم بهش اضافه نمیشه. پس این روغن‌های فروشگاهی عمر ماندگاری خیلی کوتاهی دارن و از طرفی هم شرایط بسته‌بندیشون دیدیم که تو ظروف شفاف بسته‌بندی میشن، به مشتری ارائه میشن. اگر که افراد خیلی اصرار دارن باز و تمایل دارن که از این روغن‌ها استفاده بکنن، توصیه‌ای که ما می‌کنیم این هست که در حجم خیلی کم خریداری بکنن، اینو در زمان کوتاهی مصرف بکنن و این روغن‌ها رو واقعا نمیشه مدت طولانی نگهداری کرد و به هیچ عنوان برای مصارفی مثل سرخ کردن استفاده نکنن.
روغن کنجدی رو که از فروشگاه‌های سنتی در واقع تهیه می‌کنن. خب دکتر، از روغن‌های کنجد ما می‌تونیم برای سرخ کردن استفاده کنیم؟ اون چیزی که حالا کارخونه‌ای شما اشاره کردید که فروشگاه سنتی رو نمیشه استفاده کرد، اون چیزی که از کارخونه تهیه میشه آیا می‌تونیم برای سرخ کردن استفاده کنیم و در کل هنگام سرخ کردن مواد غذایی رو وقتی داریم تهیه می‌کنیم چه زمانی ما باید اون روغن کنجدمون رو در واقع تعویضش کنیم؟ من الان استفاده کردم، اون روغن مونده توی حالا ظرفی نگهداری میکنم، تا کی میتونم ازش استفاده کنم و کی باید اونو تعویضش کنم؟ در واقع دو تا سوال شد خانم دکتر.
خواهش میکنم. بله، ببینید یک اصل کلی این هست که دمای سرخ کردن حالا با هر روغنی که میخواد باشه باید پایین تر از نقطه دود اون روغن باشه، یعنی روغن به هیچ عنوان به اون نقطه دود نباید برسه و دود بکنه.
بله.
این یک اصل کلی هست که همیشه ما سرخ کردن رو با شعله ملایم انجام میدیم و نمیذاریم روغنمون به نقطه دود برسه. حالا اینکه برای سرخ کردن ما میتونیم از روغن کنجد استفاده بکنیم، عرض کردم ما دو نوع روغن داریم، یکی بکر هست که اون رو اصلا فقط برای روی سالاد، داخل برنج، داخل خورشت، اینجور مسائل میتونیم استفاده بکنیم، ولی اگر میخوایم در حد یک تفت دادن، در حد مثلا نیمرو درست کردن اینجور مسائل استفاده کنیم، حتما باید از اون روغن تصفیه شده استفاده بکنیم که پایداری حرارتی بالاتری داره، ولی به طور کلی روغن کنجد خیلی مناسب سرخ کردن نیست. ما از همون روغن‌های مخصوص سرخ کردنی بهتره که برای سرخ کردن‌های عمیق استفاده بکنیم.
بله، بعد زمان تعویزش به چه شکل است خانم دکتر؟
بله، معمولا ما روغنی رو که یک بار استفاده کردیم و حالا با توجه به شرایط اقتصادی یا هر مسئله مجبوریم که مجدد استفاده بکنیم، صاف میکنیم.
بله.
اون ناخالصی ها رو جدا میکنیم توی یک ظرف دربسته و توی یخچال نگهداری میکنیم، تو مدت زمان کوتاهی هم مصرف میکنیم. به این شکل میتونیم از روغنی که حالا یک بار برای سرخ کردن استفاده کردیم مجدد استفاده کنیم.
خیلی متشکرم از شما، توضیحات ارزشمندتون رو شنیدیم. گزارش داریم خانم دکتر، بریم گزارش رو به اتفاق بشنویم و بعد از اون با ادامه برنامه در خدمت شما و همراهان عزیز خواهیم بود.
سلام بر شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز، ظهرتون بخیر باشه. در خدمت شما هستم با مجموع گفتگویی و پاسخهای عزیزان. سلام بر شما، شما بفرمایید معمولا از چه نوع روغنهایی در منزل شما و خانوادتون استفاده میکنید؟
سلام بر شما، وقت شما هم بخیر. بیشتر روغنه مایه و سرخ کردنی و زیتون و اینجور چیزا.
روغن آفتابگردان، کنجد و ذرت.
شما اگه قرار بشه روغن کنجد خریداری کنید و استفاده کنید، به چه نکاتی معمولا بیشتر توجه میکنید؟
والا بیشتر روغن کنجد به خاطر اینکه خب پالم کمتری داره و واسه سلامتی ضررش کمتره، ما بیشتر سعی میکنیم تو غذامون از روغن کنجد استفاده کنیم. روغنای جامد و اینا بیشتر میگن روغن نباتیه دیگه، زیاد کیفیت خوبی نداره، پالمش زیاده، برای قلب و اینا ضرر داره، نمیشه استفاده کرد، یا بهتره کمتر استفاده بشه.
بله، بیشتر برای سالاد استفاده میکنم.
موقع خرید اون روغن کنجد منظورم است، به چه چیزایی توجه میکنید براتون مهمه؟
والا روش رو نگاه میکنیم که کاملا برای شرکت معتبری باشه، اولا برندش، بعد به بسته‌بندیش دقت میکنیم، رو جدول ارزش غذاییش هم کامل دقت میکنیم که به چه صورت باشه.
ممنونم از شما و توضیحاتتون، ان شاءالله تندرست و موفق باشید.
ممنون از شما، روزتون بخیر.
گزارش رو با هم شنیدیم. ممنون از همکار گزارشگرمون آقای محمدی و دوستان عزیز که در این بخش شرکت کردن. نکاتی رو شنیدیم به اتفاق هم دکتر، اگر توضیح خاصی هست میشنویم.
خواهش میکنم. یک موردی که توی این گزارش من شنیدم این که آقا خیلی تاکید داشتن که در روغن‌های مایه پالم هستش و به این علت ما استفاده نمی‌کنیم. الانم می‌بینیم که تو قفسه فروشگاه‌ها روی بعضی از روغن‌ها نوشته شده روغن بدون پالم و این رو جز یک مزیت در واقع به حساب میارن. من تو برنامه قبلی هم سعی کردم اشاره بکنم که پالم خیلی بستگی داره در چه جایگاهی و به چه عنوان و به چه درصدی استفاده میشه.
بله.
و این درصد استفاده خیلی مهم هست و اون قولی که از روغن پالم ساختن شاید درست نباشه و در واقع الان تو خیلی از صنایع مثل صنایع شکلات که شاید همه مصرف بکنن، اگر روی بسته رو بخونن درصدی پالم داره و این پالم در واقع میاد باعث میشه که پایداری حرارتی روغن افزایش پیدا بکنه. البته درصد استفاده هم عرض کردم که حتما باید ذکر بشه که چند درصد جایگزین شده و به چه شکل استفاده شده. این نکته بود که تو گزارش به ذهنم رسید. و یکی هم که راجع به روغن‌های خوراکی، خب روغن کنجد که ما امروز راجعش برنامه داریم دقیقاً روغن خیلی مفیدی هست، روغن هسته انگور، اینها جز روغن‌های خیلی خوب هستن، ولی خب از نظر هزینه‌ای شاید همه افراد نتونن تهیه بکنن. ما بین بقیه روغن‌ها بیشتر روغن کنولا رو توصیه می‌کنیم که افراد استفاده بکنن.
بله. خب دکتر، شیوه صحیح نگهداری روغن کنجد به چه صورته؟ برای مثال مثلا من یه شیشه روغن رو خریداری کردم و حالا استفاده نکردم، باز نکردم شیشه رو، توی آشپزخونه قرار دادم، من تو چه زمانی میتونم داشته باشم این شیشه روغن رو و اینکه چه شرایطی میتونه شرط مناسبی باشه برای نگهداری اون روغن؟
بله، اگر به بسته‌بندی روغن‌ها دقت کرده باشیم می‌بینیم که این جمله در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری بشه روی تمام بسته‌بندی‌ها نوشته
بله،
شده.
درسته.
چرا؟ چون روغن‌ها دقیقاً در برابر نور، حرارت و اکسیژن بسیار حساس هستند. یعنی اینها عواملی هستند که باعث فساد روغن‌ها میشن. خب ما باید اون برچسب روغن رو به دقت مطالعه بکنیم که شماره پروانه ساخت داشته باشه، نشان استاندارد داشته باشه، شرایط نگهداری که ذکر شده رعایت بکنیم، تاریخ تولید و انقضا، این که بسته‌بندی نشتی نداشته باشه، حتما درب روغن رو بعد از اینکه استفاده می‌کنیم محکم ببندیم که اجازه نفوذ اکسیژن رو ندیم، و اینکه